رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هواپیمای بی سرنشین امریکا یک عضو شاخه خراسان داعش یعنی گروه تندروی دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار افغانستان هدف قرار داده است. او را طراح حمله ها نام میبرند. یک منصبدار فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خبرنامه گفت بر اساس نشانه های ابتدایی این شخص 28 اوگست کشته شد. شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه در کنار فرودگاه کابل را به عهده گرفت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 26 اوگست گفت که طراحان حمله را نمی بخشند. در این حمله مرگ طلبانه در بیرون از فرودگاه کابل 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB، یک سازمان زیر نفوذ روسیه، گفت است که با توجه به وضع در افغانستان قصد دارد در قرغیزستان و تاجیکستان مشق‌های نظامی برگزار کند. ولادیمیر زینیدینوف، سخنگوی این سازمان، روز 27 اوگست به خبرگزاری اینترفاکس گفت در رزمایش روبیج در قرغیزستان که از 7 تا 9 سپتامبر برگزار خواهد شد چندین هزار سرباز اشتراک می‌کنند. به گفته او در ماه اکتبر و نوامبر امسال در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان برگزاری 4 تمرین نظامی در نظر است. در آغاز ماه اوگست امسال نیروهای تاجیکستان و ازبکستان و روسیه در قریبی سرحد با افغانستان تمرین نظامی برگزار کردند. ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند. کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان مرز طولانی دارند از تهدیدهای امنیتی از آن طرف سرحد و احتمال سرازیر شدن هزارها گریزان نگرانند. گروه طالبان که نظارت بر افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر به دست دارد، کوشش کرده است کشورهای همسایه و روسیه را اطمینان بدهد که به اطرافیان هیچ خطر ندارد. خبر دیگر هم وابسته به حوادث افغانستان است. حرکت طالبان میگوید که به زودی با جبهه مقاومت ملی که در وادی پنجشیر استحکام جنگی گرفته است سازش و صلح خواهد کرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 27 اوگست بر رسانه ها گفت که 80% مطمئن است که در پنجشیر حل بی جنگ به دست خواهد آمد. این در حالی است که سران جبهه مقاومت ملی میگویند نیز خواستار حل آسایشتند، ولی تسلیم نمیشوند و در حالت حمله به آنها از آزادی مردم افغانستان دفاع خواهند کرد. اعتماد نماینده طالبان به حل صلح‌آمیز در حال صدا می‌دهد که درباره تلاش جنگجویان این حرکت برای ورود به وادی پنجشیر خبر می‌رسد. منبع‌های جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گویند این حمله ها را شکست دادند. یک عضو کنگرس آمریکا، مایکل والتز، جمهوری خواه از فلوریدا، از حکومت کشورش دعوت کرد که به مدافعان پنجشیر یاری رساند و همچنین گفته است به محاصره پوره پنجشیر راه دادن نشود. ولی مقامات دولتی آمریکا تا حال تماس و رابطه با جبهه مقاومت ملی افغانستان را تصدیق یا رد نکردند. پنجشیر یگانه ولایت افغانستان است که از سوی طالبان اشغال نشده است. 29 اوگست را در قزاقستان روز ماتم ملی اعلان کردند. قاسم جمر تاقیف، رئیس جمهوری این کشور، گفت که روز یکشنبه یاد آنهایی را گرامی می‌دارند که در سوختار انبار اسلحه در ولایت جنبول هلاک شدند. بر اثر سوختار در انبار اسلحه در ولایت جنبول قزاقستان 13 کس جان باخت، 10 نفر دیگر زخمی شدند. حادثه 26 اوگست روی داد. نورلان ارمکبایف، وزیر مدافع قزاقستان، روز 27 اوگست در نشست مطبوعاتی گفت سبب سوختار در قسم حربی ولایت جنبول معلوم نیست، ولی افزود که همه فرضی ها از جمله تریزی شده بودن حادثه تحقیق می شود. ارمکبایف گفت که در انبار بیش از 500 تن مواد ترکنده را نگه می داشتند که پس از انفجار به این مانند در سال 2019 از یک مؤسسه شهر اریس آورده بودند. در حادثه دو سال پیش 4 نفر کشته و هزاران منزل ویران و 40 هزار کس سرگردان شده بودند. و دادگاه عالی ازبکستان 115 محکوم شده را در سالهای 1920-1930 در زمان شوروی سابق سفید کرد که در حرکت باسمچی ها ضد ارتش سرخ روسیه اشتراک میکردند. قرار دادگاه عالی ازبکستان درباره بخشیدن گناه آنهایی که یک بخششان به حکم مرگ و دیگران به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند روز 25 اوگست قبول شد. بر اساس این گزارش، کمیسیون ویژه‌ای که با امر پرزیدنت شوکت میرزیایف در سال 2020 تأسیس شد، مردان سفید شده را قربانی سرکوب های رژیم استالینی اعتراف کرده است. این تفتیشات ثابت کرده است که مردان مذکور از جانب ترویکا گروه 3 نفری عیبدار کننده های دادگاهی حکم گرفتند. حرکت بسمچگری در آسیای مرکزی در سالهای جنگ یکم جهان پیدا شد و در پایان سالهای 1920 از جانب ارتش سرخ شوروی نابود کرده شد. با این وجود تا آغاز سالهای 1930 درگیری های نیروهای حکومت شوروی با گروه های باقی مانده بسمچی ها در سرحدهای افغانستان ادامه کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک را با دو دعواگری آخرین در بازداشتگاه دوشنبه روبرو کردند. از دعواگران نام برده نمی شود، اما به اطلاع وکیل مدافع سید برهان شریفوف بحث آنها بر سر 200 هزار سومانی است. عزت امان اعتراف کرد که واقعا از این افراد قرضدار است، دعوای دیگر نیست، پرونده جنبست شد و روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد، گفت وکیل مدافع عزت امان روز 25 آگوست بر رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وکیل شرح بیشتر نداد و معلوم نیست بازپرسی تحت چه شرایط صورت گرفته است، در حالی که مقامات نیز حاضر نشدند تفصیلات بازپرسی ها را بگویند. محمد یوسف خالف پسر عزت‌امان میگوید یکی از دعواگران درباره 120 هزار سومانی و دیگری درباره 80 هزار سومانی قرض شکایت داشتند. او افزود دعواگران گفتند پدرم گویا برای حمایت از حقوق آنها در یک قضیه همچون وکیل مدافع حق خدمت گرفته اما بر نگردانده است. با اطلاع پیوندان عزت‌امان مقدار قرضی او در عموم از دعواگران بیش از 1 میلیون سومانی است. پیشتر دادستانی کل قرضی حامی مهاجران را 630 هزار روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرده بود. وکیل مدافع عزت‌امان میگوید حالا مشکلی که پیش آمده است مسئله پرداخت مبلغ قرضداران است. در عین زمان اظهار امید کرد که با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده عزت‌امان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد میگوید. عزت‌امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه سیاسی می دانند. عزت‌امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هر چند وقت در شبکه های اجتماعی در باره سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان در پیام پیش از نماز جمعه 27 آگوست در مسجد کابل به موضع‌گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان واکنش کرد. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می‌دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 25 آگوست در دیدار با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشته بود که دوشنبه هیچ گونه حکومت دیگر را که در افغانستان با راه ظلم و تعقیب به در نظر داشت موقع کلی مردم این کشور به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می‌شود اعتراف نخواهد کرد. گلبدین حکمتیار در سخنرانی تقریبا 49 دقیقه‌ای خود با زبان پشتو با اشاره به اظهارات رهبری تاجیکستان چنین گفت: امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنویم که رئیس جمهوریش میگوید در حکومت آینده حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شود، به خصوص تاجیک‌ها، یعنی همچون مدافع حقوق تاجیک‌ها نمودار میشود و به ما میفهماند که حقوق اقلیت‌ها رعایت شود و آنها در حکومت حضور فعال داشته باشند. این رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان که با شعارهای تند ملت‌گرایانه‌اش مشهور است از رهبریت تاجیکستان همچنین خواسته است غمی تاجیکان خود را، یعنی تاجیکستانیان را بخورید، مشکلات آنها را حل کنید، حقوق اقلیت هایی را که در تاجیکستان هستند رعایت کنید. نام کشور تاجیکستان است ولی در آنجا اقلیت ها هستند. پرسیده شود که در حکومت شما چند ازبک است، از اقلیت های دیگر چقدر حضور دارند؟ در ادامه سخن حکمتیار این بیانیه ها را که میگوید از طرف دیگران نیز صدا میدهند به تلاش جدای اندازی و تقسیم افغانستان ربط میدهد و اصطلاحات فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرده از معرکه یادآور میشد که به گفته او برای نیست کردن کلمه افغان و از بین بردن نام افغانستان راه اندازی شده بود. این اشاره به اعتراض تاجیکان و قوم‌های دیگر افغانستان است که ضد در شناسنامه افغان نام‌نویس شدن معرکه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به راه مانده بودند. در چند پیت از نطقش در نزد نمازگزاران حکمتیار به تکرار از طالبان ستایش می‌کند که افغانستان را آزاد کردند و کارهای بزرگ در پیش دارند و نمونه می‌آورد که در کابل به غارت و یغماگری و انتقام‌جویی راه دادن نشد. این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشر از چندین مورد قتل، لتکوب و خانه به خانه جستن افراد طبق رویخط خبر داده، هزارها نفر تلاش کردند از فرودگاه کابل یا مرزهای زمینی افغانستان به خارج بگریزند. حکمتیار همچنین از برخورد روسیه بر رویدادهای اخیر افغانستان ستایش کرده آن را خیلی مثبت می‌نماید. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام‌علی رحمان روز 25 آوگوست در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجی پاکستان گفته است نظام دولتی در افغانستان باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت‌های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته جناب رحمان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. گروه طالبان که همکنون افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر زیر نظارت دارد، هنوز به موضع‌گیری حکومت تاجیکستان و به خصوص جایگاه تاجیکان یا احترام حقوق اقلیت‌های ملی در حکومت آینده رسما واکنش نکرده است. اما فراهم آوردن امکان وضع‌گویی در نماز جمعه در کابل که اکنون در دست طالبان است، می‌تواند بیانگری آن باشد که سخنان او با سران حرکت تندرو هماهنگ کرده شدند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان سال 2017 بعد 20 سال زندگی در خارج دوباره به افغانستان برگشت و با حلقه های پنهانکار ارتش پاکستان و خدمات جاسوسی آن ارتباط نزدیک داشت. همکاریش با این نهادها در سالهای 80 عصر گذشته و در زمان اشغال افغانستان از طرف شوروی پیشین شروع شد. یکی از فرماندهان اساسی مجاهدین افغان بود که از پاکستان و خدمات استخباراتی آمریکا پشتیبانی می‌دید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بالاروی تقریبا دو مراتبگی نرخ سوزیشواری در پی رقابت ناسالم در بازار تاجیکستان صورت گرفته است. در یک ماه اخیر نرخ گاز مایع و بنزین تا دو مراتب بالا رفته، گاز مایع کمچین شده است. راننده ها می گویند که وادار شدن نرخ راهگیرا را نیز تا دو مراتب افزایش دهند که در نهایت به بالاروی محصولات در بازارها نیز به تاثیر نمی ماند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالمحمین قلندر ساکن شهر دوشنبه در میان پایتخت تاجیکستان و شهر راغون مسافرکشانی میکند. اگر تا چند ماه قبل نرخ راهگیرا برای یک مسافر 25 سومونی باشد، در پی بالاروی نرخ گاز مایع وی هم ارزش راهگیرا را تا 40 سومونی بالا برده است.
پسیم چند تیم بود؟ اوزی 8 سومونی است. هری میره 8 سومونی، آبیتی میوی 8-20، بگم میره 8-40. در روز دو بار نرخ فرق میو.
راننده های مسافر برها می گویند با چنین قیمت های گران مواد سوختی تقریبا درآمد ندارند و پول یافتهشان را به جیب مالکان فروشندگان مواد سوختی می پردازند. نظرعلی قربانوف راننده مسافربری تاکسی در دوشنبه می گوید که از کارش در طول روز تنها برای غذاخوری روزانش فایده به دست می آورد و خلاص.
فایده اکه یگان که نداره، خیلی 4 آدم می گیریم 3 سومونی می ریم. خودش 12 سم میشه و 10 سم بنزین ریختی سین. یکم خیلی فایده نیست اکه جون. گاز هم 8 سومون و 50 دیرم. اینا یه زپرافکا و بنزویل بود 9 سومش کده. آخی مدام جاو رای نمیشه. گاز قطی با کم میگردیم. تماما کم میگردیم.
بالاروی ارزش مواد سوختی به نرخ همه گونه محصولات در بازارها تاثیر گذاشته است، زیرا محصولات کشاورزی از نواحی به شهرها و مواد غذایی و اشیای روزگار از پایتخت به منطقه ها توسط ماشین ها انتقال می شوند. بازارشناسان یک سبب بالاروی به سابقه نرخ مواد سوختی در تاجیکستان را به رقابت ناسالم شرکت ها و انحصارات بازار مواد سوختی از سوی چند شرکت شرکت بزرگی وارد کننده می دانند. به اعتقاد فاضل جان فتولایف بازارشناس تاجیک، شرکت های بزرگی وارد کننده مواد سوختی به خاطر بیرون کردن شرکت های نوخورد از بازار در فصل بهار قیمت گازی مایع را از ارزش اصلی به مراتب پایین آورده شرکت های نو را مفلس کردند.
فرض کردیم 2 سومون 3 سومون اونو نرخ را پایین می کردند به ضرر رقیب خود، اکنون 2 سومون 3 سومون 4 سومون نرخ را می بردارن به ضرر مردم. اکنون
این بازارشناس تاجیک که قبلا در یکی از شرکت های وارد کننده مواد سوختی فعالیت می کرد سبب دیگری بالاروی نرخ سوزشواری را چنین شرط داد. به گفته وی شرکت های وارد کننده گاز مایع را برای فصل تابستان در مقایسه با سالهای قبلی یک مراتبه کمتر ذخیره کردند. اینچنین محدود شدن واردات مواد سوختی از قزاقستان به بالاروی نرخ آن تاثیر رسانده است. در 6 ماه سال جاری 500 هزار تن مواد سوختی وارد شده است که نسبت به سال گذشته 70 هزار تن کمتر است. به تاجیکستان مواد سوختی اساساً از قزاقستان، روسیه و قسمت کمی آن از ترکمنستان وارد می شود، گفت فاضل جان فتولایف.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
نشه گواردین می نویسد جنرال های امریکایی دائم آمادگی جنگی ارتش افغانستان را از بودش بالا نشان می دادند. امریکا در 20 سال گذشته برای اصلاحات و رشد نهادهای انتظامی افغانستان 88 میلیارد دلار خرج کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نهادهای نظارتی امریکا ماه گذشته اظهار داشتند که گزارش های نظامیان امریکا درباره آمادگی ارتش افغانستان خیلی خوشبینانه است که به واقعیت راست نمی آید. از این رو احتمال جو بایدن هنگام تصمیم گیری جهت بیرون کشیدن نیروها از افغانستان به اطلاعات تکیه کرده است که دروغ بود. کاخ سفید از بلند بودن سطح رشوه‌خواری در افغانستان آگاه نبود. نیکیتا مینکوویچ، کارشناس مرکز آموزش افغانستان میگوید رهبریت سابق افغانستان قریب 3.1 مال‌ها از جمله سلاح و مهمات را که برای ارتش افغانستان داده میشد غارت میکرد. با گفته این کارشناس تقریبا 20% سربازان که در قسمهای حربی ثبت شده اند در اصل جانهای مرده هستند، وجود نداشتند ولی برای آنها معاش و خوراکواری جدا می شد. نهادهای نظارتی امریکا در این باره به کنگره گزارش می دهند. اکنون باید معین شود که 88 میلیارد دلار به کجا خرج شد. اما از حالا در مطبوعات غربی درباره رشوه‌خوری رایج در کابل زیاد می نویسند. ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده می گوید رهبران بلندپایه افغانستان، منصبداران سطح میانه و پایین، وزیران و معاونانشان در رشوتخواری دست داشتند. با گفته او حتی معلومات وجود داشت که در داد و ستدهای رشوتخواری نمایندگان نظامی کشورهای خارجی هم همراه بودند. در آموزش ارتش افغانستان و تمرین استفاده از سلاح نظامی 17 شرکت پیمانکار آمریکایی شرکت داشتند. این شرکت‌های لاجستیکی، ساختمانی و مهندسی بودند که در عموم 18,000 کارمند داشتند. 3/1 آنها شهروندان آمریکا بودند. مثلا شرکت تکسام سیستمز که با وزارت دفاع آمریکا سازشنامه 5 ساله با مبلغ 50 میلیون دلار داشت، باید حمایت از فرودگاه باگرام را تقویت می‌داد. بیش از همه در زمان ریاست دونالد ترامپ با شرکت پیمانکار قرارداد بسته شده است. در عموم با مبلغ 821 میلیون دلار. با این پول‌ها آمریکا نیت داشت در افغانستان ارتشی کار آمد جنگی را سازد، اما این وظیفه اجرا نشد. یک از راه‌های معمولی غارتگری را خبرنگاران در ارتش افغانستان دزدی سودیشواری می‌گویند. در طول همکاری نیروهای خارجی در افغانستان در عموم با مبلغ 155 میلیون دلار سودیشواری دزدیده شده است. این رقم را نهادهای نظارتی آمریکا گفتند. با قول لارنس، خبرنگار استارز اند استریپس، یک افسر آمریکایی در جلال آباد گفت او دائم مشاهده می‌کرد سودیشواری که برای ارتش افغانستان آورده می‌شد گم می‌شد. در نتیجه ارتش عملیات نظامی گذراندن نمی توانست و این یک حالت نه بلکه یک تجربه معمول بوده است. ناظران می گویند در سالهای کار نظامیان امریکایی در افغانستان به صدها میلیون دلار سوزشواری دزدیده شده در بازار سیاه فروخته می شد. مارک میلر، کارمند بخش مهندسی ارتش امریکا، سال 2017 اعتراف کرد که او از یک پیمانکار افغانی 320 هزار دلار طمع کرده بود. میلر منیجری ساختمانی پایگاه حربی کیم کلارک بود. در عوض این رشوه او به شرکت‌های پیمانکار افغان وعده می‌داد که سازشنامه‌ها قطع کردن نمی‌شوند. از سال 2017 با طلب رئیس جمهور اشرف غنی، نظامی‌های آمریکا نشی معلومات را درباره تلفات ارتش و فرار سربازان قطع کردند. با این وجود پس از 4 سال بعضی از آمار فاش شد. ناظران آمریکایی می‌گویند همساله 3/1 سربازان افغانستان که با پول آمریکا نگاهبین شده و آموزش دیدند از ارتش فرار می‌کردند. هر سال 3/1 ارتش افغانستان کم می‌شد. از این رو ضرور می‌شد سربازان نو قبول کرده آنها را از نو آموزش دهند. بر علاوه به گفته کارشناسان 3/1 سربازان تنها در روی کاغذ بودند. به قول ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده، پول زیاد دزدیده می‌شد و سطح کروپسیا سال از سال می افزود و در مبارزه با فساد پیشرفت دیدن نمی شد. افغانستان یک از کشورهای فسادزده جهان است. سالهایی که کشورهای غربی میلیاردها دلار به افغانستان سرمایه گذاری کردند، چیزی تغییر نیافت. در شاخص سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، افغانستان در جای 165 قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
باشندگان دهه های مرزی شهر اسفره و نیازمندان درمان میگویند تقریبا یک ماه به این سو نمیتوانند در موضع شفابخشی قم‌مزار هممرز با قرغیزستان آسایش یابند. روز 24 ایول در همین جا شهرت قربانوف یک مرزبان تاجیک در پی تیراندازی سرحدبانان قرغیز زخمی شده بود. پس از این حادثه رئیس ناحیه بادکند قرغیزستان برای گفتگوشنید آمد و رئیسان دو ناحیه هممرز در دهه خواجه اعلی اسفره پس میز مذاکرات نشستند. نتیجه های نشست اعلام نشدند ولی از آن وقت تبابت و استراحت آدمان در اینجا منع گشت.
این زمین مو مایده بودن پودین برای قمگون میکنم یک اون کس مشاهی نمیکنم. او دفعه قرغزون مشاهی کرد این زمینی موفت میشه.
حالا کتهای باغ نزدیک به آسایشگاه به آدمان ولی به گفته ساکران یک ماه پیش در اینجا جای نشست یافت نمیشد. روزی سبت شیخ مزار نیست که همه از او برای شفا دعا میگرفتند حضور نداشت.
2007 باز میام خیلی تبابتی های بسیار جای خوب های من حاضر اجازه ندادستم.
ما دوبار آمدیم قایده گیریم سه بار آمدیم در کار ما جای دوبار آمدیم امروز آمدن پگرم در کردن در کار نشود ترفای کنی بودان بریم کیم یکان جای دیگر.
مقامات و مرزبانان تاجیک سبب اجازه ندادن ساکنان را به موضع قم‌مزار شرح نمی دهند ولی ساکنان هم میگویند از جانب مسئولان محلی هیچ آگاهی برای در این موضع دوابخشی نرفتن نگرفتن. این هم در حال است که کلان سالان این دهه نیز میگویند در گذشته هیچگاه نفره برای توابت در اینجا مانع نشده بود.
اولوی تو خجند هم بسیار آدم هم می آمد وقتی اکنو چویت هم از ازبکستان هم می آمد همین خمبه آمده یک روز دو روز سه روز همه سه روز رفته همه خود با گروه می شدن بعد در دوشون سبون می شد شاید تماما داروش شپای افته برفته دادم بسیار.
قبلا ساکنان جماعت چارکو برادی آزادی گفته بودند که تیراندازی در موضع قم‌مزار جماعت چارکو اسفره روز 24 ایول پس از آن رخ داد که یک گروه از ساکنان جماعت چارکو برای پاککاری اینجا آمدند. ساکنان محلی بارگ این موضع خود را پوشانیده استراحت و تبابت میکردند. همصحبتان آزادی میگویند این موضع قطعه بحثی نبود و سالیان دراز ساکنان اسفره از رگزار دوابخش این موضع استفاده میکردند. در گذشته بحث سر این زمین وجود نداشت. مقامات نیز در اظهارات رسمی جای بحث نداشتن این منطقه را تاکید کردند. اما رسانه های قرغیزستان از جمله ترمش نقطه کیگه این موضع را بحثی عنوان کرده نوشته است جمع آمدن ساکنان تاجیکستان در آنجا اعتراض ساکنان یک دهه قرغیز نشین را به بار آورد. این پایگاه بدون تکیه به منبع ادعا کرده است که نظامیان تاجیک نخست آتش کشیدند و بعداً جانب قرغیز پاسخ داد. رسانه های کشوری همسایه اینچنین طرف تاجیکستان را به کندن خندق و بنیاد دیوار در نزدیکی مرز گناهگار کردند و بعدا نوشتند که تاجیکستان خندق را دوباره با خاک پر کرد و دیوار را گرداند. مقامات تاجیکستان این خبرها را شرح ندادند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان طی ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های خونین شد. در مناقشه آخر ماه اپریل امسال هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار می‌کنند. مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 نفر کشته 87 زخمی شدند. جانب قرغیزستان کشته شده های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی کشادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خبری آمادگی یک گروه از ساکنان منطقه کولوب تاجیکستان برای پیوستن به جبهه پنشیر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا و هم‌آوازی به بار آورد. مؤلفان این پیام گفتند برای اجرای نقشه خود اجازه رهبران کشور را انتظارند. مقامات رسمی این پدیده را شرح نمی‌دهند، اما رئیس جمهور تاجیکستان خواستار حضور ارزنده تاجیکان در حکومت نوی افغانستان شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. وضعیت در افغانستان و مقاومت تاجیکان دره پنشیر با رژیم طالبان مورد واکنش های در بخش تاجیکی شبکه های اجتماعی شد. برخی از کاربران خواستار جنگیدن علیه طالبان شدند، اما رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان کشور بر این نظر است که چنین امر خلاف قانون گذاری کشور می باشد.
مستقیم رفتن نمیتواند چون که جنایت سرحد را عبور میکنند. اونو میتوانند فقط به طور قانونی به ارتش دولتی ما وارد شوند و در حالتی کمک خواستن از طرف دولت افغانستان، دولت ما میتواند رسما اینو را هم چون یاری بشر دوستانه با پنشیر روانه کند.
حزب دموکراتی تاجیکستان اخیراً با نشر بیانیه خواستار پشتیبانی از مبارزه علیه رژیم طالبان و پذیرایی پناهندگان افغان در تاجیکستان شد. برخی از کارشناسان پیدا شدن داوطلبان جنگیدن علیه طالبان از تاجیکستان را